اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. تولدی در هور. خاطرات حیات و رزم و شهادت شهید حسین محمدیان. نویسنده معصومه سپهری. کتابخوان محسن بهرامی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. وطن فقط یک سرزمین نیست. سرشت انسانی همواره بین دیروز و فردا در سیر و سلوک است و حال در مسیر شدن، و شهید شاهد لاهوتی است که ناسوت را به سخره می‌گیرد و انسان‌ها را از دخمه روزگار و زمانه تنگ به اقیانوس زمان رهنمون می‌سازد. شهید حسین محمدیان غیرت سبزپوشان را در جبهه خاکستری امنیت به رخ کشید. آنانی که برایشان همه وطن جبهه بود، جبهه‌ای در وطن. سفرنامه محمدیان سفرنامه هجرت مظلومانه و بی تکلف سربازی است که تکریم حریم والای انسان و تعبد امر ولایت مشق مکتوب لوح محفوظ فطرت سربازیش بود. حیات لاهوتی را هرگز به هیاهوی ناسوت دنی در بازار مکاره سیاست بازی و دغل بازی های زمانه برای اثبات خیش به حراج و خراج نگذاشت. انجمن پیشکسوتان سپاس، بهار 1392. تقدیم به مادران شهدای واحد اطلاعات لشکر آشورا، شیر زنانی که دل دریاییشان لبریز از ناگفته هاست. حسین محمدیان برای نیروهای واحد اطلاعات عملیات لشکر 31 آشورا که به نام واحد شهدای کربلا نامیده می شد نامی آشناست. او در 19 دی ماه 1344 در تبریز به دنیا آمد و 20 سال بعد در حالی که روز تولدش را در هور میان دوستانش جشن گرفته بود 13 بهمن ماه 64 با شهادت خود در منطقه بدر که آن روزها منطقه فریب دشمن بود همه دوستانش را در ماتم فرو برد. نام او برای هر کدام از دوستانش تو امان یادآور برادری بود که هم در رزم و عملیات شناسایی در اوج نبوغ و خلاقیت بود، هم در شیطنت و جسارت و هم در معنویت. برای شناختن او سراغ خانواده و دوستانش رفتم و در فرصتی محدود با 19 نفر از این عزیزان در بیش از 20 ساعت مصاحبه به مرور خاطراتی پرداختیم که هر یک چون قطعه درخشان در کنار هم حسین را به ما می شناسانند. در بیان این خاطرات بارها نام شهدای عزیزی از واحد اطلاعات به میان آمد و یاد آن روزهای پر از تلاش و ایثار جانمان را آکند. هر خاطره با نام راویش در پاورقی مشخص شده است و کوشیدم به خاطرات در تکمیل تصویری از حسین نظم بدهم. اگر این کتاب بتواند گوشه ای از حماسه حیات و حرکت پاک شهید حسین محمدیان و تلاش غریبانه او و سایر نیروهای اطلاعات را بازنمایند، ما مفتخر خواهیم بود که گامی در راه زدودن غبار گمنامی از نام و یادشان برداشته ایم. سپاس بی پایان خود را تقدیم خانواده مکرم این شهید و همرزمان و دوستدارانش می نمایم که گاه با لبخند و گاه با بغض و حسرت با ما سخن از رزمنده بیداری گفتند که در عمل به وظیفه‌اش تا پای جان رفت و در منطقه شط علی در هور، جایی که مسئول شناسایی آن محور بود، تولدی دیگر یافت. باشد که همراهی این سطرهای صادقانه ما را نیز به تولدی دوباره نزدیک گرداند. معصومه سپهری، بهمن 1389، تبریز. فصل اول. 1. دیگر از سر و صدای جنگ خبری نیست. حتی سوز و سرمای هوا هم کمتر شده و هرچه می گردم کمتر از هوای سرد آن سالها سراغی می یابم. باور کردم که گذر زمان همه چیز را تغییر می دهد جز داغی که بر دل اثر کرده باشد و داغ فراق حسین چنین داغی است. سال هاست از شهادتش گذشته است. در این سالها با اینکه یک روز بیادش سر نکرده ام، اما دلم لک زده برای اینکه نامش را صدا کنم. حسین، حسین. و حالا خدا نوزاد پسری به من بخشیده است که با همه وجود دعا می کنم بشود اسمش را حسین گذاشت. اما نگران آقا جان و مامان هستم. دیده ام که با هر حسین گفتن چطور اشکشان بیدریغ می بارد. حالا چطور بگویم بیایید اسم اولین نوه پسرتان را بگذارید حسین؟ دل می کنم. با خودش حرف می زنم. دلم می خواهد دوباره خانه از نامش پر شود به یمن تولد این نوزاد. از روز تولدش چیزهایی یادم هست، با اینکه خودم 5 ساله بودم. 19 دی 1044 یکی از روزهای ماه مبارک رمضان بود و از مسجدی که همسایه‌اش بودیم میشد عطر رمضان را بیشتر یافت. خوب یادم هست وقتی دومین برادرم به دنیا آمد، مامان و آقا جان چقدر دلشان میخواست نامش را حسین بگذارند. فهمیده بودند پدر بزرگ نظر دیگری دارد و مایل است بچه را مالک بنامد، اما دل همه در هوای حسین بود. از طرف دیگر نمی‌خواستند حرف پدر بزرگ روی زمین بیفتد. بالاخره عمو حرف دل اهل خانه را به پدر بزرگ رساند و پیرمرد خودش با دلخوشی اسم نوزاد را حسین گذاشت. حالا با دیدن بچه خودم دلم پر می‌زند به یاد حسین. همه خانواده جمعند. آقا جانم با احترام میگوید اسم عموی شهید بچه را رویش بگذارید. برادر شوهرم شهید محمد حسین 1 سال قبل به شهادت رسیده است. مادر شوهرم میگوید اسم محمد حسین مرا چند ماه پیش روی نوه دیگرم گذاشتند. اجازه بدهید اسم حسین شما هم در خانواده زنده بماند. همه سکوت میکنیم. بچه در آغوش دایی بزرگش آقا محمد است. او که از سالها قبل در کسوت روحانیت است، بین خانواده احترام ویژه‌ای دارد. با صدای اذان و اقامش دلم پر میگیرد. برادرم اسم زیبای حسین را در گوش بچه زمزمه میکند. خدایا چه شبیست امشب. مامان حسین کوچولو را تا صبح در آغوش فشرده و گریه میکند. او گریه میکند و من میگویم و او. نام این نوزاد بهانه شده تا همه زندگی حسین را با هم مرور کنیم. خاطراتش، صدایش، محبتهایش، شلوغیهایش، خندههایش. او چقدر برای من زنده است. صبح اولین کسی که در خانه را زد همسایه من بود. تا نشست نگاه هم کرد و پرسید اسم بچه را چی گذاشتین؟ یه نگاه به مامان بکن میفهمی. او خودش خواهر شهید بود. اشاره‌ای برای او کافی بود بفهمد من و مامان تا صبح چه کشیدیم. بلافاصله گفت ما هم وقتی اسم برادرم یونس را روی پسرم گذاشتیم بچه را آقا یونس صدا کردیم. از آن روز ما هم پسرمان را حسین آقا صدا زدیم، ولی هر که صدایش می کرد غمی توی صدایش بود. حتی خودم هم خواب برادرم حسین را کمتر می دیدم. کلافه و ناراحت بودم که این چه کاری بود کردیم، تا اینکه حسین با همان چهره بشاش آمد به خوابم، خندید و گفت میدانم صاحب یک پسر کوچولو شده ای. گفت خوشحال است که اسمش را حسین گذاشتیم و هر بار که صدایش میزنیم او هم جواب من را میدهد. چقدر آرام شدم. بعد از این خواب بود که حس کردم دوست دارد نامش زنده بماند. حس می کنم دوست دارد خاطرش روشن بماند. خاطره 20 سال زندگیش که او را بزرگ کرد، آنقدر بزرگ که برازنده شهادت شد. حسین سومین فرزندمان بود. بعد از اقدس و محمد که هنوز کوچک بودند و نیازمند رسیدگی، تولد او شرایط را عوض کرد. در خانه کوچک ما با این که فقر و نداری جولان می‌داد، اما صفا و محبت در خانه ما آنقدر بود که کمبودها را کمرنگ و خانه را گرم و روشن نگه می‌داشت. خانه کوچکی در محله قدیمی نوبر تبریز که با مسجد پناهی همسایه بود. از بچگی پسرها را از چشم دور نمی کردم. از محیط آلوده بیرون خانه در زمان طاغوت نگران بودم. از همین رو در خانه با آنها بچگی می کردم. با هم بازی می کردیم و سرگرمشان می کردم تا هوس بیرون رفتن از خانه نکنند. عصر که پدرشان از راه می رسید برنامه عوض می شد. پدر دست بچه ها را می گرفت و به مسجد می برد. گاهی تیل بازی می کردند و گاهی پسرها با پدرشان کشتی می گرفتند. اگر بچه ها بیرون می رفتند، مراقبشان بودم که با چه کسانی دوست می شوند. حسین خیلی شلوغ بود، اما درد سرش مال خانه بود و اذیتی برای دیگران نداشت. من و پدرشان علی آقا آنقدر با محبت و صمیمی بودیم که بچه ها نیازی نداشتند از بیرون دوستی برای خودشان بگیرند. سالهای اول زندگی من، علی آقا قسمتی از حیات را جدا کرده و تبدیل به کارگاه پارچه بافی کوچکی کرده بود که به صورت شراکتی با یکی از فامیل آنجا کار می کرد. بچه ها هم تا جایی که می توانستند آنجا کمک می گردند. اوضاع مادی تازه داشت رو به راه می شد که کار را تعطیل کردند و علی آقا از شریکش جدا شد. دلیلش خیلی ساده اما محکم بود. شریکش گفته بود که به خدا و امام و دین عقیده ندارد. این طبیعت است که با قانون خودش می گردد. علی آقا که نمی خواست با چنین فردی کار کند، ترجیح داد شراکت را تمام کند. از آن به بعد کارگاه محل انباری مانندی شد. بعد از آن علی آقا به زحمت ماشین وانتی خرید و مدتی به خرید و فروش گوسفند مشغول شد. از روستایی به شهری، کار سختی بود. او اغلب در جاده ها بود و زندگی ما به سختی می گذشت. بعد از آن در بازار مشغول شد. بار سبزی و میوه جا به جا می کرد. با اینکه درآمد زیادی نداشت اما راضی بودیم. همه این زحمت ها به خاطر این بود که پدر می خواست بچه ها را با مال پاک و حلال بزرگ کند. در این کار هم با چند نفر شریکی کار می کردند. یک بار گفتم علی آقا، شما که شریکی کار می کنید، نکنه چیز اضافی بیاد تو خونه ما. گفت نگران نباش، من حواسم هست و سعی می کنم حق من به گردن اونا باشه، نه حق اونا به گردن من. هیچ چیز مثل لقمه حلال نمی توانست بنای زندگی را درست کند. تازه تابستان از راه رسیده بود. محمد تازه کلاس اول را تمام کرده بود و با آغاز تعطیلات داشت دلتنگی می کرد. حسین هم که معمولاً چشمش به برادرش بود بی‌حوصله شده بود. آن روزها برادرم که در لیغوان معلم بود به دیدنمان آمده بود. به او گفتم که پسرها حوصله‌شان در خانه سر می رود و اذیت می کنند. گفت تو کاری نباشه، من کار درست رو می کنم براشون. صبح جمعه در حالی که یک سطل آبی رنگ و یک بسته خاک شیر دستش بود آمد. تعجب کردم. گفت تو این سطل شربت خاک شیر درست کن، بذار جلوی در خونه بشینن مشغول بشن. تا یک هفته این کار سرگرمشان کرد. مدتی که گذشت محمد کاغذ می آورد و با دستهای کوچکش پاکت درست می کرد. حسین هم یاد گرفته بود و سرگرم می شدن. کمی هم پول دستشان می آمد که چون با زحمت خودشان به دست آورده بودند خیلی ارزش داشت. یک روز حسین با هیجان آمد که مامان اینجا آجر ریختن، میرم اونا رو تا ته کوچه ببرم. وای حسین، آخه تو چجوری می خوای این کارو بکنی؟ برای این کار خیلی کوچیکی. نمیخواد مادر؟ نه مامان، سه چارتایی بر می داریم. نتوانستم منصرفش کنم. خیلی بچه بود اما خوشم می آمد که برای کار کردن غیرت داشت. رفت و دو روز کار کرد و پولی را که گرفت مثل همیشه آورد داد به من. پولش را نگه می داشتم تا اگر چیزی لازم داشت از همان پول برایش بخرم. حسین خیلی مناعت طبع داشت. حتی اگر پول لازم داشت مستقیم از پدرش پول نمی خواست. به من می گفت. آنها از بچگی شرایط خانواده را درک می کردند و در همه حال عزت نفسشان را حفظ می کردند. این برای من و پدرشان خیلی ارزش داشت. چهار. حسین در طول زندگیش فقط یک بار کتک خورد، آن هم از دست پدرش که اصلاً نازکتر از گل به بچه ها حرفی نزده بود. تا وقتی بچه بودند نمی گذاشتم از خانه بیرون بروند. برای حسین دو تا کفتر سفید خریده بودیم که ساعتها با آنها سرگرم می شد. یک روز بارانی که من خانه نبودم حسین کفترهایش را از قفس بیرون آورده بود. کفترها پر زده و به پشت بام پریده بودند و حسین رفته بود تا برشان دارد. اما کفترها رفته بودند به پشت بام همسایه. حسین برای برداشتن کفترهایش به پشت بام همسایه رفته بود که گلی خانم زن همسایه او را دیده و شکایتش را به علی آقا کرده بود. تازه باران باریده بود. تا به خانه رسیدم صدای گریه حسین را شنیدم. علی آقا دور باغچه دنبالش می کرد که بگیردش. خیلی ناراحت شدم. او که حتی یک بار دست روی بچه ها بلند نکرده بود داشت حسین را می زد. طفلک حسین نفسش بالا نمی آمد. مدام گریه می کرد. طاقت دیدن اشکهایش را نداشتم. طول کشید تا فهمیدم همه اینها به خاطر این است که حسین رفته پشت بام همسایه. تا سالها بعد وقتی گلی خانم را در کوچه می دیدم یادم می آمد که حسین فقط یک بار کتک خورد. در روزی بارانی که خاک باغچه گل شده بود. 5. محله نوبر و حاج جبار نایب چند هیئت داشت که روی بچه ها خیلی تأثیر می گذاشتند. در هیئت نوجوانان هم فضای بانشاتی بود که ما دوستش داشتیم. آنجا چند نفر از جمله آقای نژادان که دانشجو بود و معلم معارفی به نام آقای محمدی اطلاعات خوبی به بچه ها می دادند. بچه ها را خوب تحویل می گرفتند و ما دوست داشتیم زود زود به مسجد و هیئت برویم. در این جلسات از کتاب های دکتر شریعتی و استاد مطهری هم مباحثی مطرح می شد که من و دوستانم به سمت کتاب های استاد مطهری جذب شدیم و گاهی این کتاب ها را به خانه می آوردیم. طبیعی بود که بچه های دیگر هم به خواندن این کتاب ها تشویق می شدند.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. اما حکایتی دیگر: پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است. گفت رفتم پیش آدم بزرگی و اسم آوردم که فلانی پشت سر من گفته که من آدم فاسدی هستم. چی بهش میگه؟ چی جواب میده؟ گفتا به صلاحش خجل کن، تو بگو اون آدم خیلی خوبیه. اون گفته تو بدی؟ تو بگو اون آدم خوبیه. خب آقا اگر غیبت کردن بده، خب من این بده که نباید تکرار کنم. اگه حرف ناسزا به من زدن و من میفهمم این حرف ناسزا بده، خب من اگر تکرار بکنم از اون حرف ناسزا یه ریشم در بردم بیرون، دوتاش کردم اونو. اگه شما ناراحت میشین که کسی سرتون داد بزنه، خب یعنی این داد زدن بده دیگه. خب اگه این بده، ما نباید این فعل رو تکرار بکنیم. چون ما تکرار بکنیم، ما یکی رو دوتا کردیم، یعنی داد زدن رو تکرار کردیم، دوبار کردیم. خب ما همون کارو میکنیم با یه چند ثانیه تأخیر. بعد کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. این نیست دیدی جوابشو دادم، دیدی چی کارش کردم، دیدی چگونه خرابش کردم. آره تا دیگه حواسش جمع باشه. خب تو که از اون بدتری، که اون در خراب تو میکوشه، تو در ویرانی او میاندیشی، چی تش میمونه؟ تو نیکو روش باش تا بدسگال به نقص تو گفتن نیابد مجال. تو همیشه سعی این حرف سعدیست دا. من نعوذ بالله که من حرفی از خودم بزنم، من که باشم که بر اون خاطر آتر گذرم. منم برگرفته از مسائل فرهنگ هزار سال تاریخ و زبان ادبیات و فرهنگ پارسیست، یه وقت سخنی برای دوستانم میگم. ببینید این شعرها به نظر من همش باید در خاطر تمام مردم بنشینه. تو نیکو روش باش، راحت درست برو، زیبا برو، با خوشی خوبی برو، تا بدسگال، تا آدم های بد، تا حسود به نقص تو گفتن نیابد مجال، فرصت نیابه از تو حرف بزنه. چو آهنگ بربط بود مستقیم، بربط نامی سازیست به نام او، اگر صدای بربط مستقیم باشه، کوچ باشه، به قول موسیقیدان ها خارج نباشه، که از دست مطرب خورد گوشمال. دیدین که مطرب اون گوش ساز میگیرد میچرخونه تو درست بشه. چرا؟ برای اینکه نادرست صدا موزون نیست. اگه موزون باشه دیگه گوشش نمیگیره، بمالونه. میگه چه آهنگ بربط بود مستقیم، که از دست مطرب خورد گوشمال. الهی خدایا به ما در زندگی فرصتی عنایت کن که از دست تو گوشمال نخوریم. خدایا اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست بگذار. خدایا اگر خلافی بالاخره، خدایا ما عبر اون نفسی، ان النفس لامارتون به سو، انسان نفسه. خدایا اگر خلافی خواست از ما سر بزنه، کاری بکنیم که اندیشه ور نیست، درست نیست، خدایا تو اون کار را خرابی به خرابی بسپار تا این اتفاق نیفته و ما دست در دامن بدی ها نزنیم. چرا؟ برای اینکه خودمون رو آزرده خاطر خواهیم کرد. ما وقتی یک کار بدی رو که نباید، خود من بارها کاری رو که نباید بکنم انجام دادم، روزها ساعتها از پشیمانی او رنج بردم. خدای عاقبت همه این ما رو بخیر.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 ممیز 5 دهم مگاهرتز.